أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلاکه الازالی. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. به خطبه سولانی در جلساتی متعدد باید مطرح بشود. نام این خطبه اشباح است. جریان صدور این خطبه به موقعیت سخن این بود که امام علی اسلام در جمعی که سخن می گفتن شخصی با صدای بلند درخواستی از حضرت کرد و اون این بود که یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه ایانا لنزداد له حبن و بهی معرفه. خدا رو برای ما توصیف کن آنگونه که بالعیان میبینیمش، میخواهم عشق و معرفتم به خدا زیاد بشود. این سال از جهاتی خوب است و از جهاتی اشکال دارد. لذا حضرت خیلی ناراحت شدن که در چهرهشون مشخص شد. فرمودند وقت نماز بگید مردم جمع بشن، میخوام پاسخ این مرد رو بدم و همه استفاده کنم. خب اون قسمت خوب سوال این بود که ما میخواییم عشق و معرفت الهی منفذوده بشود، اما قسمت های اشکال دارش اینه که بیا برای خدا رو برای ما جوری توصیف کن که گویا بالعیان میبینیم. مگر میشود؟ چطوری؟ مگه خدایی که بالعیان دیده بشود خداست؟ چجوری توصیفش بکنم؟ مگه میشه توصیف کرد؟ خب اشکال دوم اینه که عشق به خدا اضافه شدن و معرفت الهی اضافه شدن که به این نیست که یکی دیگر یک سخن بگوید و این کار تحقق پیدا کند. سیر و سلوک میخواهد، افزایش قابلیت میخواهد. اینجا بود که حضرت شروع کردن. بعد وقتی مردم به مسجد آمدند خطبه اشباح را گفتند که از جهاتی پاسخ همین شخص است. هم بهش میگن توقع اضافی کرده ای تو که فکر میکنی به این سادگی میشه انسان عشق و معرفتش اضافه بشه و میشه خدا رو تشبیه کرد، ولی معذالک راه های رو نشون میدن که بحث های عرفانی و سیر و سلوکی و عشق و علاقه و توحیدی است. جلسه دوم. فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیک من صفته و اتم به. ببین ای پرسنده، ای آقایی که سوال کردی، اون مقداری که راهنمایی کرد قرآن بر آن از صفات الهی دنبالش برو. خداوند اسما و صفاتی دارد. خب قرآن یه مقدارش گفته، همون مقدار رو دنبال برید. اسماء الهی توقیفی هستند، متوقف بر سمعند. ما نمیتونیم از خودمون اسم برای خدا درست بکنیم، باید برسد طبق آیهی روایتی بحث اسم الله باید بیاد. خب شما هم برو همون مقدار که خداوند فرموده، مثلا رب و رحمان و رحیم و شهید و علیم و حکیم و چیزها رو خدا آورده. خب حالا و خودش هم فرموده که شما نمیتونید واقعا برای خدا مثل بیارید، لیس که مثلهی شه، شما نمیتونید احاطه علمی پیدا کنید ولا یحیطون بهی علما، شما نمیتونید ببینید لا تدرک الابصار. همین بحث هایی که خدا آورده در مورد صفات شما دنبالش برو. پس بنابراین صفاتی خدا داره، اسمایی داره که به ما نگفتند، در حد ما نیست اصلا، پس برای ما هم نیست. همین قرآن شاخص خوبیست، روایات شاخص خوبیست، در همون حد بیشتر نروید جلو. وستفه به نور هدایت ادامه بس. درخواست نور کنید، درخواست روشنی کنید با نور هدایت این قرآن، یعنی اسماء اللهی که در قرآن آمده میتونه برای شما هدایت باشد. این یک بابی باز شد. در علم کلام از صفات الهی سخن می شود، در عرفان اینها رو به نام اسماء الله مطرح می کنند و کلی ازش هدایت باید بگیرند و سندش این وستد به نور هدایته، درخواست نور کنید، شما راهتون رو روشن کنید با نور هدایت قرآن در رابطه با همین اسماء الله. اسماء الله رو به عنوان ذکر مثلا میگن که میخوان یه خواسته هاشون برآورده بشه، این خیلی نازل است. بعد تازه اگر قابل هم نباشی منذکر اثر نمی کند. من به عنوان مثال یک رو من بگم، یکی از اسماء الهی یا صفات الهی هر دو جور هم میشه گفت، رحیم است. خب این رحیم که از اسماء الهی است، صفت الهی است، در کلام میگن صفت، در عرفان میگن اسماء الهی. خب این خیلی نور هدایت برای ما دارد. 92 نقطه اسم اعظم مشترک دارد، یکیش من عرض میکنم، این رحیم با توجه به بحث ابجدی خودش که عددش 252، 4 حرف جمعش میشه 1032، ما باید 4 اسم الهی داشته باشیم، یکی با را، یکی با ها، یکی با یا، یکی با میم شروع بشه و جمعش بشه 1032 و از اینجا راه پیدا کنیم. میدونید اول رحیم رو من معنا کنم، خدا رحمان است و رحیم است، رحمانیت خدا عمومی است، به خلق و رزق است، همه را خلق کرده، همه را روزی میدهد، کسی نیست که بگه ما مشمول رحمانیت خدا نیستیم، این رحمتک وسط کلشه. اما رحیمیت خدا خصوصی است، توفیق در دنیا، مغفرت، اکرام، رضوان در آخرت. اگر کسی مشمول رحیمیت بشه خیلی خوب است، توفیقات زیادی دارند. خب حالا چطوری ما مشمول رحیمیت بشه؟ از خود همین رحیمیت این به دست میآید. 99 اسم مشترک ترکیبی دارد، یکیشو من میگم، راش رب است، هاش حبیب است، یاش یسیرش، یسیر است و میمش مفتح. یه توضیح بسیار اجمالی، رب که درش رشته، میخواهی موفق باشی، دنیا و آخرت درست بشه، به کار با اولویت بپرداز. این معنی رب. خیلی اجمالا من توضیح میدم و خیلی بحثا دیگه پیش پشتش هست. حبیب است، عشق الهی رو در دل زنده کنید، کار عاشقانه انجام بدید. عشق الهی هم همینطور زنده نمی شود، در ذکر و مفتاح الانس، اهل ذکر باید باشیم که این کلید در عشق باز بشود. باید دیوان پر، قسمت پر دیوان رو ببینیم که عشق به خدا افزوده بشود. که از خدا حضرت داود فرمود به این مردم اگر نعمت ها رو یادآوری کنی من را دوست خواهند داشت. پس انسانی میتونه مشمول رحیمیت بشه که راهی رو بره که عشق خدا در دلش افزون بشود، به کار با اولویت بپردازد. یسیر کاری بکند که کاراش روون بشه، مشمول این اسم الهی هم قرار بگیرد. چیکار کنن؟ خود قرآن توضیح داده است، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. شما سه کار بکنید کاراتون ردیف میشه. یکی اهل اعطا باشید، رعایت کنید مردم را، بیشتر به فکر مردم باشید تا به فکر خودتون. و تقوا را رعایت کنید که حداقلش زبان است. صدق بالحسنا، آیات بر وعده های خوب قرآنی را تصدیق کنید. خب پس به این آیه 5 سوره لیل هم عمل بشه تا ما مشمول یسیر بشیم و مفتح. ما باید کارگشاه باشیم، مشکل مردم را حل بکنیم که پاسخ مشابهی از جانب خدا داشته باشیم. در نهج البلاغه است که حضرت به کمیل گفت و چنین فرمود، والذی وسع سمعه الاصوات، قسم به خدایی که همه صداها را میشنود، ما من احد او در قلبا سرورا الا و خلق الله له من ذلک سرور لطفا. دلهای مردم غم دارد، مشکل دارد، اگر شادشان کنی خدا لطف، موجودی به نام لطف خلق میکند. اذا نزلت بهینا ابتون جرا الیها کلما فی انهداره وقتی مشکلی براتون پیش بیاد این موجود میاد مشکل شما رو بسی دفع میکنه. ببینید از خود کلمه رحیم ما نور گرفتیم، خیلی سریع بود، خیلی اجمالی بود و خیلی هم خلاصه و 99 اسم مشترک دارد که بخواد باز بشه و وسطده به نور هدایته. شما درخواست روشنی بکنید از نور هدایت قرآن که در مورد اوصاف الهی و در مورد اسماء الهی آمده است، خیلی از کارهای تکوینی را بابی باز میشود که همه موندن. ما مردم رو با نصیحت میخوام حل کنیم مشکلاتشون رو، نه با اسم الله حل کنیم، با اسم الله، نه که با ذکر اسم الله، با هدایت اسم الله به این نبی که مثلا گفتیم بابی باز میشه. و ما کلفک شیطان و علمه من مالی سفل کتاب علی کفردو. ببینید مسئله دیگر، بعضی مسائل هست از اسماء الله هست و اوصاف الهی هست، تو قرآن نیامده، تو روایت نیامده، ولی هست، در حد ما نیست، مربوط به خواص هست. هی شیطان ما رو وسوسه میکنه برو دنبال او، چرا آخر دنبال او ببین؟ همین مقداری که قرآن گفته دنبال همین بود. خیلی چیزای دیگه هستش که خوب حالا واقعیت دارد، ولی هی شیطان میگه برید دنبال او. نباید این رجوع رفت. بله اسم اللهی هست، اهل بیت میجوند، در حد ما نیست. و ما کلفک شیطان علمه، آن چرا که تکلیف کرد شیطان به شما که برید بیاموزی، خدا که نخواسته، چون در قرآنش نیاورده، به اهل بیت هم دستور نداده به مردم بگویید، پس تکلیف نیست. اما شیطان میگه برو ببین چیه. من مالی سفل کتاب علیه کفردو، از اون چیزهایی که در کتاب دستورش برای شما نیست. ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثرو، شما در سنت پیغمبر و ائمه خدا در گفتارشون در رفتارشون شما اثر آن را نمیبینید. فکل علمه الله سبحانه، واگذار کنید علمش را به خدای سبحان، به خدای سبحان. سبحان کلمه سبحان در بحثای ملکوتی استفاده می شود، بحثای ملکوتی سینه ها، به خدای سبحان واگذار کن. سبحان قدی بیدهی ملکوت و کل شهر. اینا هست، ولی خب برای خدا بگذارید، علمش رو خدا بگذارید. قرآن فرمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم غیب است، به غیبش احدی را آگاه نمی کند. الا من ارتضا من رسول، اما بعضی ها که خواسته و پسندیده رسول الهی هستند، بله پس رسول می داند. امام رضا علیه السلام هم فرمودن، فرمودن ما ورثه رسول خدا هستیم که خداوند غیب های را به او مطلع کرده است و اطلاع داده است، ما هم می دونیم. فعلم ناما کان ما یکون الى یوم القیامه، ما آنچه بوده و هست و خواهد بود تا روز قیامت می دانیم. پس فکر نکنیم حالا اسماء الله همین مقدار است، ولی چرا ما از همین مقدار هدایت نمی گیریم؟ تکلیف ما ولی همین مقدار است. فإن ذلک منتها حق الله علیک، این نهایت حق خداست برای شما، پایان حق خدا همین. یعنی چی؟ این تو ما تکلیف ندارید، تکلیفی بر شما بیشتر از این نیست و خیلی سخته، اصلا در قابلیت ما و در قدرت ما نیستش. یک آیه داره من الى ربک المنتها، امام صادق فرمودن یعنی این که وقتی به این بحث، به بحث خدا و وجود و کن و خدا و این حرفا رسید، پایانش بدهید، خودتون نگه دارید، دیگه نروید. همین مقدار نهایت حق خدا بر شماست. پس بنابراین یک راهی رو باز نشون دادن که مردم اسماء الله و اوصاف الله در قرآن هست که اهل بیت هم دارند، شما از اینها میتونید خیلی نور بگیرید. اون که شما میخوای عشق، میخوای معرفت، میخواید اینجاست، برید بگیرید، ولی بیشترش رو نخواسته باشید. و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم، خیلی مسئله دیگه. فهمت ببینید یک گرهای غیبی هست، گرهایی است که بر عالم غیب گذاشته شده یا سقف‌هایی است بر این عالم غیب گذاشته شده. سدد هم به معنی سقف محافظ و به معنی در بسته. خب این در رو بستن، اون سقف رو گذاشتن، خب یعنی نریم دیگه. عده اینها طبق آیات قرآن اینا راسخه در علمت. قرآن بفرمد این راسخین در علم به اینجا که میرسند میگن ما نمیدونیم، اقرار میکنن این مطلب را که دیگه جزء ندانستنی های ماست و خداوند تمجیدشان میکند و میگه اینها راسخه در علم هستند. این آیاتی ما داریم. و علم بدان ان راسخین فی العلم هم الذین اغناهم، راسخین در علم افرادی هستند که بله اغناهم غنی کرده اونها رو، فاعلش و اقرار است که بعدن بیاد، یعنی همین که اعتراف کردند که ما نمیدانیم اونها کفایتشون میکنند که بخوان وارد این درهای بسته بشوند. بدان که راسخین در علم اون کسانی هستند که غنی و بینیازشان کرده از ورود به درهای بسته‌ای که در مقابل غیب است. چی بینیازشون کرده؟ اقرار به این مطلب، به جهل تفسیر غیبی که در حجاب است، اقرار به جمله‌ای که جاهلن تفسیر این غیب‌های در حجاب را. اونها راسخین در علم میگن نمیدونیم. بعد ای سال تو پاشدیم که بیا بگو خودت میخوای بدونی. فمده الله تعالی اعتراف هم بلعز، خدای عزیز تمجیدشان کرده است که اینها اعتراف به عجز کردند که عاجزیم ان تناول مالم یحیطو بهی علما، از نائل شدن به چیزی که احاطه علمی ندارن. و سم ما ترک آمد تعمق، اینه که ترک تعمق کردند، عمق شکنی نکردند. فی مالم یکلفهم البحث، در مواردی که خداوند تکلیف نکرده بحث بکنن از کنه ذات. سم ما ترک هم رسوخا، همین که ترک کردن گفتن ما عمق شکنی نمی کنیم، نمی خواهیم بفهمیم اون طرف در چیست، این اسمش بودن رسوخ، نه راسخ در علم هست. پس ببینید راسخین در علم هم که در رأسشون اهل بیتند و رسول خدا و انبیا هستن، اونها هم یه مقدار چیزها براشون غیب است. علم اونها برابر با علم خدا نیست. در البیان آیت الله خویی این رو تا آمده است که سه جور علم داریم، مشروط و حتمی و مکنون. مشروط شرطی است، اگر این دارو را به این مقدار در این مدت بخورید خوب میشید. از این شرطی ها که دست افراد معمولی هم از تا حدی. پس علوم حتمی است، شرطی نیست، اگری نیست، باید بشود است. نوع سومش هست، علوم مکنون است، سری است. فرقش با نوع دوم اینه که هر دو حتمی هست ولی اون سری است، اون سری نیست. اهل بیت و انبیا اون قسم سوم رو نمی دانند، تمام علوم شرطی را می دانند. علوم که دست بشر است همه شرطی است، اگر چنین کنه چنان می شود. علوم طبیعی علوم حتمی را میدونن، اما یک مقداری هست جز سری هاست نباید بدونن. و بدا که میگن اونجاست، لوح محفوظ که میگن اونجاست. علی علیه السلام واقعا نمیدونست وقتی جای پیغمبر میخوابد کشته نمیشود، به شهادت نمیرسن و به این خاطر قرآن ازش تجلیل میکند. ابراهیم واقعا نمیدونست که چاقو گردن اسماعیل را نمی برد، چون قاعدش اینه که ببرد، چون از باب علت و معلول باید این علت اثر بکند. به زونو میگن هست، چون مرگی هست، ولی خدا میگه نه، چاقو بشود بی اثر. اون آتشی که برای ابراهیم برای افروختن بشود گلستان، پایان یابد این علت و معلول ها، دیگه زمانش تر برسد. این که کدوم علت معلول زمانش سر برسد، این جزء علم مکنون اسمشو بذار بدا، اسمشو بذار لوح محفوظ، از این حرفا. روایاتی هم داریم. امام رضا علیه السلام به سلیمان مروزی گفت سخنی از پدرم از امام صادق برات بگویم که خداوند دو علم دارد، علم مخزون مکنون که لا یعلمه الا هو من ذلک یکون البدا، که بدا همین از همینجاست، و علمی است که علمه ملائکته و رسوله، علمیه که به ملائک و رسولان داده است و علما اهل بیت. در این رابطه سخنی گفتن از سلیمان مروزی که بیشتر توضیح بدید. فهم بودن خداوند به پیغمبری گفت، به سلطان بگو که تا تاریخ فلان مثلا در روز دیگر میمیری. سلطان خیلی گریه کرد و توسلی جست و که خدایا من هنوز آماده نیستم، بذار آماده بشم بعد برم. رو تخت که بود سلطان گریه میشد، افتاد زمین از گریه های از گریهش، نتونست رو تخت بهم بیارم. بعد خدا هم به همین نبی وحی کرد که برو بهش بگو 20 سال دیگه هستی، بهت فرصت دادم. زد تو فی عمری 15 سال دیگه، 15 سنه 15 سال دیگه به عمر اضافه شد. من میگه خدای خب من اگه بگم نمیگه تو شجور پیغمبری هستی؟ چند روز قبل آمدی گفتی در روز دیگه میمیری و باز حالا میگی 15 سال به عمر اضافه شد؟ بعد خداوند میگه انما انت عبد المأمور فابلغ ذلك والله لا يسأل عما يفعل، خدا که نباید پاسخگو باشه، تو فقط ابلاغ کن. ببینی اینها هست، این مسائل. پس راسخین در علم هم به یک جایی میرسند، حتی اون مراحل بالای راسخین در علم که انبیا باشند، که میگن ما دیگه نمیدونیم. فقط از علادالک ای سوال کننده، شما هم به همین مقدار اکتفا کنید. اسماء اللهی که در آیات آمده بسه دیگه، اکتفا کنید. این محاس عقل شما مقدار نیست که بتونه محاسبه و مقدار سنجی کند عظمت الهی را، ازش اسم بر بیاره، وصف بر بیاره. بنشین سر جاتون. فلا تقدر عظمت الله سبحانه، مقدار سنجی نکنید عظمت خدا را. خوبی اسماء الله که میاد مقدار ها مشخص میشه دیگه. مقدار سنجی نکنید عظمت الهی را علا قدر عقلک، با اندازه عقل کوچولو خودتون. چون ما هرچه بگیم اندازه عقلمون حرف میزنیم دیگه. این عقل چقدر مگه عقل ما کشش داره که بخوام حرف بزنیم؟ روایتی است که خداوند 99 قسمت عقل رو به پیغمبر خدا داده است، یکی دیگر رو به همه بشریت اولین تا آخرین تقسیم کرده است. حالا یکی از این بشرها حالا میخواد حالا بیاد اوصاف الهی و اسماء الهی رو بیاره اندازه گیری بکنه. لا تقدر عظمت الله سبحانه، همینم یا نتیجه بگیریم. عقل برای حل مشکل هم هست. وقتی 99 قسمت عقل رو از 100 قسمت به پیغمبر خدا داده، بیاد از اینجا حل مشکل کنید، اینجا یاد بگیرید، جای دیگه خبری نیست. یه خودی زیبا سخن میگن، ولی مردم رو باز بیشتر معطل میکنن و بدبختر میکنن. لذا حتما مشاور باید لااقل مخالف دین نگوید، دین حداقلش. ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، مقدار سنجی نکنید عظمت الهی را با عقد کوچک و بیمقدار خودمون. فتکون من الهالکین، پس جزء هلاک شونده ها خواهی بود. خب خیلی چیز هست واقعا تو قرآن هم آمده، با یک آمده نمیتونیم بفهمیم. از رحمانو علی العرش استوا، خدا بر عرش قرار گرفت. دارو یه توضیح بدهید. جا عرب با کبر ملک و صف هم صفا، دیگه بگیم نمیفهمیم دیگه چیکار کنیم. میدونم خدا آورده که بگه بشینی سر جاتی نیار بذاری به حد بیت بفهمن دیگه، در حدی نیستیم که اینها رو بفهمیم. میاد نزد امام رضا علیه السلام اون شخص به نام احمد ابن محمد. بر احمد ابن محمد از ابی هاشم نقل میکند که ابی هاشم آمد نزد امام رضا علیه السلام، میگه خلاصه از اوصاف الهی بگویید، آیا میتونیم ما وصف کنیم؟ ما رو صفاتی که خب خود خدا گفتیم بس دیگه، از خدا گفتیم، ما که نگفتیم، حالا ما میتونیم وصف کنیم؟ سألته عن الله هل یوسف، مقصودش اینه که ما بس بکنیم دیگه، آیات قرآنی رو که ما نگفتیم که، خود خدا میدونه چی بگیم. بعد امام رضا فهم بودن قرآن خونده ایم، میگه بله چطور قرآن نخوندم، میخونم. فهم بودن لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار یعنی چی؟ میگه خب یعنی چشم نمیبینن. بعد فهمت خب چشمی که واقعا میبیند اینا رو نمیبیند. بعد فکر میکنید، فکرتون میفهمد، قلبتون میفهمد. ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. این عقل ما انقدر توهمات دارد که خیلی بالاتر است. فهو لا یدرک الاوهام، پس وهم ما خدا را درک نمی کند و هو یدرک الاوهام، ولی خداوند وهم ما را می فهمد. پس نه می بینیم نه می تونیم به وهم بیاوریم. هو القادر، یکی از مسائل، یکی از اسماء الهی قادر است، درسته؟ همین قادر رو که ما واقعا همه فکر میکنن فهمیدن، یکم بررسیش کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به پیرزنی رسیدن که چرخی ریسندگی داشت، پرسیدن که به چه دلیل خدا هست؟ دستش رو برداشت، چرخ گردش نکرد، گفت به همین دلیل، اگر من نگردانم این چرخ چیه؟ نمیگردد. پس این خدا داره میگرده، من بی خودی که نمیگرده این آسمون زمین. خب این فکر میکنم میفهمه خدا نظم دارد، خدا قدرت دارد، قدرت الهی رو میفهمم. خب حالا همین رو میخوام یکم بازش بکنیم. ان الله علی کل شیء قدیر رو که میفهمد، که قرآن میگه خدا بر هر چیز قادر است. شما قدرت را به اندازه نمودکاری میتونید بفهمید، نه بیشتر. که شخصی وزنه 200 کیلویی برمیدارد، شما میفهمید 200 کیلو قدرت دارد، نمیگه که همه وزنه ها رو میتوند بردارد، 1000 کیلو رو که نمیگید که. ما هم فوقش میتونیم بگیم همین را که خلق کرده قدرت دارد. چرا میگیم ان الله علی کل شیء قدیر؟ اینجا خداشناسی طبیعی میره کنار، خداشناسی فلسفی میاد جلو. اقسامی دارد خداشناسی، حسی دارد، علمی دارد، طبیعی دارد. حالا اینجاش فلسفه میاد تو میدون میگه ما میفهمیم ان الله علی کل شیء قدیر رو، ما میفهمیم خدا واجب الوجود است، هر چیزی که ممکن وجود باشد توسط خدا چیه؟ به مرحله وجود میرسد. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و خداوند میتونه بهش وجود بده چون ممکن. میگم خب حالا فهمیدید؟ میگم ما فهمیدیم. میگم شما از همین رو یک بحث دیگر، در عالم ملکوت هم خدا قدرتی دارد، شما اونجا میفهمید؟ بله دیگه، یکی از عوالم عالمه ملکوته. شما اصلا همونجا مثلا درک میکنی چی گفتی؟ حال درسته یک چیزی گفتن، خدا واجب الوجود است، هر چه تحقق یابد ممکن وجود است. خب حالا یک چیز جملاتی به سر هم کردی جناب فلاسفه، به عالم ملکوت شما دست دارید که قدرت الهی رو اونجا بفهمید؟ نه. و فلاسفه بالاتر از اون عالم رو هم میگن عالم عقول، که باز بر عالم ملک مسلطه، باز اون عوالم زیادی شما اونجا دست دارید نه. خب عرفا شما بیاد تو میدون، شما چقدر از ملکوت رو فهمیدید؟ اصلا با عالم عقول دست پیدا کردید؟ باز اونها نرفتن دید. پس بنابراین همین مسئله ان الله علی کل، همین قدرت الهی را که بچه‌ها هم احساس میکنن، یک کمی دقیق باشیم آخرشون میفهمیم. خب القادر، خداوند قادری است که اذا ارتمت الاوها، ارتبر از ماده رمی است، این ذهن ها داره تیر به تاریکی میاندازد، همیشه چیزی میگه. وقتی وهم ها نظر پراکنی میکنند، ز تو دره که منقطع قدرته، که درک بکند پایان قدرت الهی را. و حاول الفکر، تلاش میکند فکر، نه هر فکری، فکر پاکی از خطرات وسوسه، المبرأ من فترات الوساوس. ما فکر نداریم که اینا توهمات و وسوسه هاست. خب همین قدرت را که مردم میبینند، حالا اگر قرار شد این مقدار عمقش رو بفهمه، علی کل شیء قدیر نمیتونه. فکری که پاک شده از خطرات وسوسه شیطانی، ان یقع علی فی عمیق قیوب ملکوت، اینجا خودشناسی فلسفی است، این فکر خودشناسی فکری که اطلاع پیدا کند بر این قدرت، فی عمیقات قیوب ملکه ملکوته، تو غیب ملکوت، عمق غیب ملکوت، فلسفه بونجا دست نداره. فلسفه چه به ملکوت، فیلسوف رو چه به ملکوت، ما فلسفه بیدین اصلا داریم که خدا را اصلا قبول ندارم. خب این فیلسوفی که خدا را اصلا قبول ندارد و قدرت الهی رو در عالم ملکوت درک کرده، چه میفهمه؟ خدا شناسیه حالا عرفانیش و تولهت القلوب الی. خب تولهت القلوب یعنی دلها واله شده، دلها متحیر شده، خداشناسی عرفانی، دلها به سوی خدا، لتجری فی کیفیت صفات، برای اینکه دست پیدا کنه در مورد صفات الهی. خب اون خداشناس طبیعیش، اون یکی فلسفیست و این خداشناسی عرفانیش، شما به عوالم بالا دست ندارید، قدرت رو در اونجا بفهمید یعنی چه. و غمدت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها. او ادا ارتمت این ردعها جب او ادای شرطیه، این ردعها جواب اونجاست. یعنی اگر ذهنهای عادی از راه خداشناسی طبیعی، فلاسفه با فکر بازشون، عرفا با دل شیدایشون بنشینن همین قدرت را بخوان بفهمن، نه نمیتونن. و غمدت مداخل العقول، مداخل العقول یعنی اماکن عقول، عقل در کجاست؟ عقل در تو کله این افراد است، سر این افرادی عقل درش است. خب غمدت این دیگه نابینا می شود در اون جایی که صفات الهی بهش نرفته است، برای اینکه نائل بشود به اطلاعات ذات الهی. خب اگر فلاسفه و عرفا و افراد معمولی وارد بشن، رده ها خداوند برمیگرداند همه اینها را، برمیگرداند، هی وارد شدن ولی ناامید برگشتن. رهیه تجوب و محاوی صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه. خب حالا برمیگردن، رفتن یک مقداری تو پرتگاه ها، باز برمیگردن به سوی خدا که چیزی گیر ما نیامد. این وهم ها راه میپیماید، محاوی پرتگاه های صدف الغیوب، تاریک ظلمت های غیب را خب میرود متخلصت نری صبحانه، در حالی که خلاصه یک خلوصی است به سوی خدا، یعنی هیچی نمیتونه قاطی خدا کنن، هرچی میرن گیرشون نمیاد، فرجت برمیگرده، ذهن در این تاریکی میرود، ذهن فیلسوف و عارف هم میرود برمیگرده. کی برمیگرده؟ یعنی جبهت، وقتی که جبهه گیری باش میشه، جبهه را جبهه میگه چون تو پیشانی درف میخوره، اونجا دیگه نمیتونه بیسته، وقتی به صورتش بخوره دیگه میگه به جایی نرسید. معترفتن در حالی که اعتراف میکند، میگه فیلسوفیم عارفیم، رفتیم، حالا اعتراف میکنیم که نمیفهمیم. در نهول آجنال که دست یابی نمیشود به جور الاعتصاف کن معرفته، با زیادی بیراه رفتن، ما بیراه رفتیم، به نهایت شراخت خدا ما دست پیدا نمیکنیم. همه اینها اگه برمن خودشون اعتراف میکنن که آقا بیراه رفتیم، پس بیراه نرفتیم. این قرآن، این روایات، اسماء الله رو همین مقدار ازش نور بگیریم، مطلب بگیریم. خب پس همین قدرت که چیزی که واقعا همه فکر میکنن میدونن، عمقش را نه فیلسوف میفهمد نه عارف میفهمد، چون به عوالم دیگر که قدرت ها در اصل قدرت در اونجاست، عالم ملکوت مسلط بر عالم ناسوت است، قدرت بس اونجاست، این ملک موت چطور یک شهر رو به هم می‌ریزد، سلاطین رو در هم می‌کوبه؟ قدرت اینجاست. باز عالم عقول رو بعضیا که قبول دارن مسلط بر عالم ملکوت است، قدرت در اونجاست. هر چی میگیم جناب عارف فیلسوف شما چه می‌فهمید که من نمی‌فهمم؟ حضرت در همین نهج البلاغه خطبه 112 دارد، هل تو حس بهی داده خل منزلا، میگه اسرائیل وارد منزلی میشه و شما اصلا احساس میکنید؟ خیلی قدرت بزرگی است در اینجا، سلطان است اون، همه محافظ و همه توپ و تانک و قصر رو. خب حالا آمده شما احساس کردید؟ جانش میگیرد احساس میکنید؟ یا بچه را در شکم جان میگیرد میفهمید؟ خب کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، شما یک مخلوق مثل خودت رو نمیتونی توصیف بکنی، میخوای خدا رو توصیف بکنی؟ اما الان ملکوته چطوری میخونی اینا رو بفهمید؟ پس ببینید همین اوصافی هم که علای حالین هست، همین هم فهمی در ایش سخته. چه رسد اوصاف و اسمایی خدا نگفته است. یه مقدار در حالتی با قادر بگوییم. قادر قافش قابض است و الفش احد است و دالش دائم است و راهش راهم است. این افراد که قدرت ندارن، طلب به بچهش چیز نداره نمیتونه پس بگیرد، این میشه قادر؟ کریم خان زن میگه به وزیرش، گفت این زمین های ما رو به کسی فروختی بتونی پولشو بگیری؟ گفت تو چه سلطانی هستی که نتونی پول زمیناتو بگیری؟ گفت به یک پولی اگه داده بودی اویم فروخته بود خرش کرده بود. میگم بده، میگه ندارم. میگم ببرم از زندان، میگه برم. من چجور از پول بگیرم؟ خدا که قادر قابضم هست میتونه بگیر. اینا که قادر نیستن که. احد هر قد دستی بالا دستی هم هست، پس چه قدرتی؟ باز یکی دیگه از تو سری میزن. خدا احد است، این قادره. دائم اینا چه قدرتی هسته؟ یک روز درود یک روز مرگ، یکی قدرتی نیست که. پهلوان یک روز مریض یک روز اصحاب دست، قدرت اونه که دائم باشد. یا راهم، این قدرت هاشون که همه با ظلم همراه هست که، با رحم نیست که. پس همین قادری که ما فکر میکنیم میفهمیم نمیفهمیم، چون ما مقایسه با این قدرت های معمولی میکنیم که دوام ندارد، بیرحمی درشه. قرآن فرماید یک مگس یک چیز از شما بدهد میتونید برید بگیرید. ما با این قدرت ها نگاه میکنیم، خب چطوری میخوام قدرت الهی را بفهمیم؟ یک چیزایی فقط میفهمیم. ولا تختر بباب اولی رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزت، خطور نمی کند به ذهن صاحبان افکار خاطره و خطوراتی که محاسبه کند این عزت الهی را و صفات جلال الهی را. پس بنابراین چه شد آقایی که میخوای کن حضات خدا را بفهمی؟ نمی شود. میخوای خدا را تشبیه کنند که بالعیان ببینی؟ نمی شود. اما میخوای عشق و معرفت اضافه بشه؟ بلی راهی از همین قدرت الهی، این خلق شدن شما، رزق شما، همین را که محاسبه کنید، پرتوبی بگیرید، نوری بگیرید از هدایت اینها و کم کم هم شناخت اضافه میشه، هم عشق و علاقه اضافه میشه. وقتی بدونی این قدرتی است که دائم است و مهربان است و راهب است، این خداییست که توفیق میدهد، کم کم عشق و علاقه ها افزوده میشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.